خب سری بزنیم به همکار ارجمند جناب آقای علیرضا نصرتی‌فر، کارشناس ارشد بازار سرمایه. سلام عرض میکنم، صحبتون بخیر.
به نام خدا، بندم سلام دارم خدمت شما، همه همکاران و شنوندگان محترم. خیلی متشکرم.
خواهش میکنم آقای نصرتی‌فر، در خدمت شما هستیم با ادامه بحث دیروزتون.
ما دیروز در خصوص انواع سفارشات صحبت کردیم که ما اگر مراحل تصمیم گیریمون رو به درستی انجام داده باشیم، لازم هست که برای اجرای اون هم به هر حال یک آشنایی کافی با بازار داشته باشیم تا بتونیم به نحو احسن این تصمیممون رو اجرا کنیم، چرا که اگر به درستی اجرا نکنیم، تمام زحماتی که ما کشیدیم برای گرفتن و اتخاذ یک تصمیم مناسب در واقع از بین میره. و برای اینکه بتونیم یک نتیجه مناسب از این تصمیم گیریمون داشته باشیم، باید بازار رو به درستی بشناسیم. نوع سفارشی که ما در بازار وارد می‌کنیم به نوعی باشه که انشالله برها نتیجه مثبت رو از تصمیمی که گرفتیم ببریم. گفتیم که ما چند نوع سفارش داریم. می‌تونیم سفارش به قیمت بازار باشه، می‌تونه محدود باشه، می‌تونه به قیمت معین باشه، و انواع سفارشی که انشالله در سیستم بعدها رو اندازی میشه و کامل‌تر از این در اختیار سهامداران قرار می‌گیره. اما اون نکته مهم این هست که ما روند بازار رو بتونیم پیش بینی کنیم، و اصلا پیش بینی که از روند بازار داریم بتونیم سفارش مناسب رو بذاریم. چه بسا که اگر ما به قیمت بازار سفارش بدیم و خرید و فروشی انجام بشه و بعدا احساس کنیم که زیان کردیم در روز، و یا اینکه سفارشی بدیم که موفق به خرید و یا فروش نشیم به قیمت معین یا محدودی که در اون دامنه‌ای که نوسان میکنه شرکت امروز اون نوسان رو در اون حدود نداشته باشه.
آقای نصرتی‌فر، میخوام یه مقدار بلندتر صحبت میفرمایید.
بله،
خیلی ممنون.
این نوع سفارشی که ما در بازار وارد میکنیم کمک میکنه تا ما از تصمیمی که گرفتیم نتیجه مناسب رو بگیریم. و یادون باشه که در به خصوص بر فروش سهام زمان تصفیه 3 روز بعد از روز فروش هست، و به هر حال اگر فروش اتفاق نیفتاد، چون چرا که بازار ممکنه تایید نکنه معاملی رو بنا به هر دلیلی، یعنی بعد از اجرای سفارش معاملات از طریق ناظر بایستی تایید بشه و بعد ما میتونیم به هر حال در خرید که قبلا باید پولمون رو داده باشیم و در فروش هم که 3 روز بعد اتاق پایاپای تصفیه میکنه و به فاصله 1 روز بعد هم که کارگزار پول ما رو به حساب ما واریز میکنه.
بله.
بعد امروز ما بیشتر در خصوص نقشه‌بندی هست، از جهات مختلف میخواییم این موضوع رو بررسی کنیم. دارایی ها به خصوص دارایی های سرمایه باید قدرت نقشه‌بندی داشته باشن، یعنی بتونه در هر زمان و در کوتاه‌ترین حداقل زمان ممکن بتونیم اونو تبدیل به نقد کنیم. برای نقد شدن یک دارایی ما باید قیمت داشته باشیم، چون اگه دارایی رو قیمت نداشته باشیم نمیتونیم به آسونی نقد کنیم. برای داشتن قیمت ما باید بازار داشته باشیم، یعنی کالایی که در یه بازاری حضور داشته باشه به راحتی قیمت داره، و به علاوه قیمت خب خریدار فروشنده هم طبیعیه که در بازار از ویژگی های بازاری که وجود داره. پس کالایی در ضمن اینکه در بازار وجود داره، چون خریدار فروشنده وجود داره و چون قیمت وجود داره، پس مبادلاتش گردش بیشتری خواهد داشت. این گردش بیشتر یعنی این که خریدار فروشنده داره، یعنی اون کالایی که بیشتر دست مردم هست گردش بیشتر داره. مثلا ما در اتومبیلی که دست مردم بیشتر هست خرید و فروشش هم راحت تره تا اینکه تعداد کمی از این اتومبیل دست مردم باشه. یعنی راحت تر میشه خرید، راحت تر میشه فروخت. در سهام هم همینطوره، سهامی که دست مردم بیشتر باشه راحت تر میشه خرید کرد و راحت تر میشه فروخت، که بهش میگیم ما نقشه‌بندی. این میزان سهامی که دست مردم هست و اونها هستن که خرید و فروش میکنن، ما بهش میگیم سهام شناور یا سهام شناور آزاد. چرا؟ از این طرف دیگه سهام ما در بازار ما 2 قیمت داریم، یا قیمت خرد و فروشی داریم یا قیمت عمده فروشی. قیمت عمده فروشی برخلاف بازارهای فیزیکی ما میشناسیم، در بازار سرمایه قیمت عمده فروشی بالاتر هست از قیمت خرد و فروشی. بنابراین هیچ سهامدار عمده‌ای نمیاد سهمش رو به قیمت خرد و فروشی عرضه کنه، یعنی پایین‌تر، قیمت پایین‌تر. پس بنابراین سهامداران عمده رو ما از لیست سهامداران حذف می‌کنیم، یعنی کنار می‌گذاریم، حذف که نمیشه، کنار می‌گذاریم. اون سهامی که دست مردم هست میشه درصدی که اصطلاحا میگیم در سهام شناور آزاد. سهامدار عمده البته تعریفش این هست که سهامدارانی هستن که مدیریت شرکت رو به عهده دارن و معمولا سهامشون هم در بازار معاملات عمده عرضه میکنن. معاملات عمده کدوم هست؟ معاملات عمده در قالب دستورالعمل خاص و رقابت و بدون محدودیتی مثل دامن نوسان انجام میشه که به هر حال فقط در سطح سهامداران عمده این معاملات اتفاق میفته. قبلا که ما سیستم قدیمی داشتیم یه ارتباطی هم با بازار خرده فروشی پیدا میکرد، ولی الان اصلا در یک بازار دیگه اتفاق میفته و ما عملا تأثیر رو در بازار به اون شکل نداریم، مگر اینکه تأثیرات روانی که از گذشته باقی مونده باشه.
درسته.
نقشه‌بندی رو ما از پارامترهای دیگه هم میتونیم استفاده کنیم که آیا این شرکتی که ما خرید میکنیم، سهامی که خریداری میکنیم، آیا نقشه‌بندی بالایی داره یا نه. میتونه حجم و ارزش معاملات، غیر از معاملات عمده رو اگه جدا کنیم، میزان حجم معاملات و ارزش معاملات دورهایی که ما بررسی میکنیم اگه تعداد قابل توجه باشه یا مبلغ، میتونه نقشه‌بندی رو در واقع برای ما آلارم باشه و علامت بده. یکی از مهمتر از اون دفعات معاملات هست. اگر روی یک سمت تعداد معاملات بیشتری اتفاق بیفته که ما به عنوان دفعات معاملات ذکر میکنیم، این هم نشون دهنده نقشه‌بندی بالا هست، چرا که تعداد خرید و فروش بیشتری روی این سمت اتفاق افتاده. روزهایی که نماد معاملاتی متوقف بوده، هر چقدر تعداد توقف بیشتر باشه، یعنی که نقشه‌بندی این کمتره، این در آینده ممکنه باز همین اتفاق تکرار بشه. یا روزهایی که شرکت معامله نداشته، حالا علارغم اینکه نماد باز بوده ولی معامله روش نداشته، خب میشه در آینده این اتفاق براش بیفته. از همین ها مهمتر شاید اقبال بازار باشه که ما به طور سنتی به دلیل معروفیتی که یک صنعت خاص داره یا یه شرکت خاص داره میتونه رو بازار در واقع اثر بگذاره و گردش معاملاتی یک سهم رو افزایش بده.
بله. خیلی متشکرم آقای نصرتی فر. صرف 912-66-533 گفتن سلام، در ثبت سفارش عرضه‌های اولیه مقدار تخصیص سهام به درخواست کنندگان چطور می باشد؟
عرضه‌های اولیه میزان مشخصی عرضه داریم و این رو بین کارگزارا و استیشن هایی که وجود داره تقسیم میکنن. برای هر استیشن یک سهمیه خاص تعلق میگیره. البته بین استیشن ها به علاوه صندوق ها، یعنی صندوق ها هم یه امتیازی که از بازار میبرن این هست که یک سهمیه به اندازه یک کارگزار میتونن سهمیه داشته باشن برای صندوق. این تقسیم بندی انجام میشه و بعد بر اساس سهمیه که کارگزار داره بین سهامدارانی که با اون کارگزاری ارتباط دارن و معاملاتشون با اون کارگزاری انجام میدن بین اونها تقسیم میشه.
بله.
میتونه هر بار یک عدد خاص باشه.
بله، خیلی متشکرم. سوال بعدی یه مقدار تکراری هست، ولی خب چون شنونده ها امکان داره تازه شنونده این برنامه شده باشن، من میپرسم از حضورتون. دوست عزیزی از مشهد مقدس پرسیدن که با چه مقدار پول میشه سرمایه گذاری رو شروع کرد؟ صرف 915-89-50.
بیش از این که مبلغ مهم باشه، به نظر من آشنایی کافیه ما از بازار سرمایه، این که ما بازار سرمایه هم رو بشناسیم و بتونیم در اون وارد بشیم.
بله.
خب طبیعی مقدمتا باید آشنایی کافی رو داشته باشیم. پولی رو که ما میاریم باید پول مازادمون باشه که از ویژگی‌های اصلیمون هست و اینکه ما به لحاظ فردی این ویژگی رو داشته باشیم و شناخت کافی رو از بازار داشته باشیم و پولمون حتما بایستی جدا بشه از نیازهایی که داریم، یعنی پول مازادمون باشه. من فرمولی رو که من بهش اعتقاد دارم این هست که به میزان ریسک پذیریمون میتونیم پولای مازادمون رو وارد بازار بکنیم.
بله.
یعنی اگه 50% میتونیم ریسک پذیر باشیم، میتونیم 50% اون رو وارد بکنیم.
درست.
اگه 80% 80، اگه 20% 20% اون رو میتونیم وارد بکنیم. البته خود همین میزان هم میتونه در بازار با تفکیک بشه بین اوراقی که ریسک کمتری دارن، ما سرمایه گذاریم رو اون قسمتی داشته باشیم که ریسک گریز هستیم یا ریسک رو نمیپذیریم، و اون بخشی رو که حالا در مورد تشکیل سبد های سرمایه گذاری داریم اون رو میتونیم به میزانی که ریسک پذیر هستیم سرمایه‌ام رو وارد بازار بکنیم.
بله. خیلی متشکرم از لطفتون آقای نصرتی فر. موفق باشید انشاءالله. خداحافظ.